نهایت الدرایه جلد دو صفحه 345 سطر 16 27 دی ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی صدیقه فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن السائل اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. بحث در وجوب غیری حرکت خروجیه از دار قصبی بود. این بحث مبتنی بر فرض مقدم بودن حرکت خروجیه برای ترک قصب زائد است. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن که این وجوب غیری رو به دو وجه میتوان تقریب کرد. وجه اول در بحث های گذشته تقدیم شد و اما وجه دوم برای تقریب وجوب غیری حرکت خروجیه با تحفظ بر مبنای امتناع اجتماع امر و نهی، و الا اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، خب اینجا بحث ساده تر خواهد بود. نیاز به این معونه زائده که ما در این تکلف قرار بگیریم و وجوب غیری رو بخوایم تقریب کنیم نیازمنده به این نخواهد بود. خب تقریب دوم و وجه دوم این هست که بگیم گرچه ما امتناعی هستیم ولی بر اساس مبنای امتناع میان وجوب و حرمت تضاد خواهد بود. تضاد به ذات میان این دو به تضاد بالعرض میان دو مقتضی در مقام تأثیر گذاری منجر خواهد شد. بحث هایی که در بحث مسئله زه در مسئله زه داشتیم که گفتیم میان دو مقتضی اونجا تضاد بالعرض هست، به لحاظ تأثیر گذاری، نه به لحاظ ذات مقتضی، به لحاظ اون مقتضا و مسبب. مثلا یه تعبیری دارن ایشون، داشتن در همین جلد دو صفحه 189 مثلا این تعبیر بود که 5-6 سطر مونده پایان صفحه، فرمودن که و این کان منشأ تزاحم السببین تزاد المسببین. این تعبیر رو ایشون اونجا داشتن، بحث بود اونجا مراجعه بفرمایید. علی ای تقدیر، پس میان این دو مقتضی تضاد هست. مقتضی حکم چی هست؟ مقتضی نه به معنای علت فاعلی، چون علت فاعلی حکم خب اون حاکم هست، حالا یا معتبر هست، هرچی که تعبیر کنید، بلکه تضاد به لحاظ اون علت قایی و اون مصلحت و ملاکی که دائی بر حکم هست، اون مصلحت و ملاک و مفسده در حرمت، در ناحیه حرمت که اقتضا دارد که اینجا حرمت جعل بشه یا انشاء حرمت بشه، و اون مصلحتی که در خروج هست، در ناحیه وجوب هست که اقتضا داره وجوب انشاء و جعل بشه، اینها با هم تضاحم دارن یا بفرمایید تضاد بالعرض دارن. در این تضاحم میان دو سبب، خب اگر احد دو سببین دارای بدل بوده باشن، خب اینجا این تضاحم منتفی میشه. ولی اگر احد السببین بدل نداشته باشند، اینجا طبیعتاً مقتضا و مسبب و اون اثر بر اساس اون مقتضی که اقوا هست شکل میگیره و اقوا مقتضیان و اقوا علتن قائیتن او تأثیر گذار بود، تأثیر گذار خواهد بود در انشاء حکم و داعی بر اراده انشاء حکم خواهد بود. و در مقام، در بحث خودمون، اینجا این حرکت خروجیه هم دارای مصلحت هست هم دارای مفسده، و این مصلحت هم بدل نداره که ما بگیم که در عرض خروج فعل دیگری اینجا او واجب بوده باشه و خروج مثلا محرم بوده باشه و مفسده در خروج تأثیر خودش رو در حرمت گذاشته باشه، اون بدل مصلحت بدلی تأثیر گذارد در وجوب فعل دیگری در عرض خروج. نه خیر، چنین نیست. پس یه خروجی هست، این خروج هم درش مصلحت هست هم درش مفسده هست، کدوم صلاحیت دارند که علت قایی حکم شوند؟ میگیم اونی که اقوا هست. طبیعتاً کدوم اقوا هست؟ این مصلحت اقوا هست و مقدم خواهد شد بر اون مفسده. لذا از میان این دو مقتضی این مصلحت که اقوا هست تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین حرکت خروجیه فقط واجب خواهد بود، اصلا محرم نخواهد بود. در تقریب سابق، در وجه سابق سخن از حرمت او بود که می گفتیم حرمت مطلق و وجوب مشروط، مثلا اگه اون وجه سابق بخواد ناظر به کلام صاحب فصول بوده باشه. ولی در اینجا بگیم اصلا حرمتی در کار نیست، هر آنچه که هست مصلحت مقدمی در خروج هست و مقدم هست در مقام تأثیرگذاری نسبت به اون مفسده. لذا این وجه غیر از وجه سابق خواهد بود. اگر کسی بخواهد اون قصب زائد رو ترک کنه قبل از خروج، مقدمه منحصره ترک قصب زائد ترک دخول هست و بعد از دخول مقدمه انحصاری اون ترک قصب زائد خود حرکت خروجی خواهد بود و حرکت خروجی معروض وجوب غیری قرار خواهد گرفت. این فرمایش ایشون در این تقریر دو و حاصل این که اینجا مولا دو غرض داره و چون استیفای هر دو غرض ممکن نیست، طبیعتاً اینجا مولا استیفا می کند غرض اهم رو. غرض اهم همون مصلحت اقوا خواهد بود. بفرمایند که و ثانی هما ان الخروج، تقریب دوم این هست که ان الخروج غیر محرم اصلا، خروج اصلا حرام نیست. اصلا یعنی چه قبل از دخول و چه بعد از دخول، به خلاف تقریب سابق. در تقریب سابق میخواست بگه که قبل از دخول اینجا حرمت مطلقه، بعد از دخول هست که بله اونجا مصلحت اقوا هست و خب بر اساس مصلحت اقوا حکم میشه، که البته خب اشکال بود که همون قبل از دخول هم مشکل هست. در اون تقریب اشکال این بود که خب ما همون قبل از دخول به شما اشکال داریم که حب و بغض با هم جمع نمیشه، بحثش گذشته. اما این نکته رو عنایت کنید، تو اون تقریب سابق گویا صاحب اون وجه در صدد این بود که بگه قبل از دخول اینجا حرمت هست، بعد از دخول حرمت نیست و وجوب هست چون مصلحت اقوا اونجا وجود داره. این وجه میخواد بگه نه، میگه میخواد بگه اصلا غیر محرمن اصلا و ترکهو غیر مطلوبن ابدا. ترک دخول اصلا مطلوب نیست، طلب ترک نداریم. اگه نهی رو تفسیر کردیم به طلب ترک، اصلا طلب ترک نداریم ابدا. ابدا تفسیر میفهمن ولو به ترک دخول، به خلاف اونجا که میگفتیم عرضم به حضور شما ترک خروج مطلوب هست به ترک دخول در تقریب سابق. خب چرا شما میگید اصلا حرام نیست؟ به جهت اینکه لأن المصلحة المقدمية في الخروج، مصلحت مقدمیه در خروج، لا بدل لها في عرض الخروج، این مصلحت بدلی نداره که ما بگیم بدل این مصلحت اقتضای وجوب فعل دیگری غیر از خروج در عرض خروج رو داره و خروج حرام بوده باشه، چنین لأن المصلحة المقدمية في الخروج لا بدل لها في عرض الخروج حتى تؤثر مفسدة الخروج في حرمته والمصلحة المقدمية في طلب المقدمة التي هي في عرضه. اینجا حتی در سیاق اون منفی هست، اگه بدل داشته باشه اینجور میشه، میتونیم بگیم که مفسده خروج تأثیر میگذارد در حرمت، که این تأثیر گذاری عرض کردیم به نحو علت غایی هست، بحث هایی که سابق ایشون داشتن، حتی تؤثر مفسده الخروج فی حرمته والمصلحة المقدمية، یعنی حتی تؤثر مصلحت مقدمیه در طلب اون مقدمه‌ای که اون مقدمه در عرض خروجه. اینجا چنین نیست، بلکه اینجا یا شخص داخل نشده یا داخل شده. اگر داخل نشده، مقدمه منحصره ارزم به حضور شما اون ترک قصب زائد، مقدمه منحصره او ترک دخوله. پس ترک دخول مقدمه منحصره اون ترک قصب زائد هست. اگر هم داخل شده، خب اینجا خود این خروج مقدمه منحصره خواهد بود. بل ترک و دخول مقدمتون منحصرتون فی طول الخروج، ترک دخول مقدمه منحصره هست. خب مقدمه منحصره در چیه؟ برای چیه؟ این فی طول الخروج که معنا نداره، ترک دخول که در طول خروج نیست، ترک دخول قبل از خروجه. به نظر میرسه که اینجا ما یک تصحیح اجتهادی گویا ناچاریم، لابد ازش هستیم. اینجا یک فیما اضافه کنیم، یعنی بله ترک الدخول مقدمتون منحصرتون فیما فی طول الخروج. مقدمه منحصره برای چیه؟ فیما یعنی در ترک قصبی که در طول خروج هست. اگر یعنی که مقصود از ما هم بشه ترک قصب زائد، ترک قصب زائد قبل از دخول مقدمه منحصرش چیه؟ ترک دخوله که هیچ. و بعد دخول اگر هم شخص داخل بشه، و بعد دخول یکون الخروج مقدمتون منحصره لترک قصب زائد. بعد از دخول اگر داخل در دار قصبی شد، خب این خروج میشه مقدمه منحصره برای ترک قصب زائده. فلا یعقل تأثیر و مفسدت الخروج اصلا، معقول نیست که مفسده خروج تأثیر گذارد در حرمت این خروج اصلا ولو قبل از دخول. چرا؟ چون قبل از دخول که اصلا خروجی اتفاق نمی افته و مقدمه انحصاری ترک قصب زائد ترک دخول، خروجی نیست تا حرمتی بوده باشه. بعد از دخول هم خب خروج میشه مقدمه انحصاری. مقدمه انحصاری شد، اینجا مصلحت اقوا مقدم میشه در مقام تأثیری گذاری نسبت به اون مفسده‌ای که دون اون مصلحت هست. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مقام نقد و مناقشه مقدمه ای رو بیان می دارند و اون مقدمه این هست. ایشون می فرمایند که استیفای غرض از ناحیه مولا، استیفای خارجی نیست تا ما بگوییم اگر تزاحم میان اغراض شد، خب غرض اهم مقدم بر مهم هست. نه خیر، استیفای مولا استیفای تشریعیه. سابقا ما مکرر همین جلد دو صفحه 76 رو محضر مبارکتون آدرس دادیم. اراده تشریعی در واقع شوق به فعل غیر هست، به جهت این که میبینه فعل غیر مصلحتی و ملاکی قائم به او هست. این شوق اگر به حدی برسد که مولا ببینه که بله این فعل باید اختیارن از عبد صادر بشه نه با جبر و امثال اینها، از این شوق، شوق به بعث و جعل دایی، این شعب دایی جعل دایی صورت میگیره، وقتی منبعث میشه، منقدح میشه، و وقتی این شوق آمد اون بعث و تشریع میاد. استیفای غرض، استیفای غرض تشریعیه، نه استیفای غرض، نه استیفای غرض به نحو استیفای خارجی. این یک مقدمه، یعنی این مقدمه است، نه یک مقدمه مقدمات بعدی، این مقدمه است که ایشون دارند. بعد ایشون از این مقدمه استفاده میکنه که حالا اجازه بدید این مقدار رو محضر مبارشتون تقدیم کنیم. میفهمد و فیه ان استیفاء القرض الاهم والمهم، استیفای قرض، حالا قرض اهم و مهم، این لیسه استیفاء خارجی، یا استیفای خارجی نیست. اگر استیفاء استیفای خارجی بوده باشه فرمایش شما تامه، درسته. حتی یتوهم انه اذا وصلت نوبته الاستیفاء القرض من طریق الخروج لم يزاحمه مفسدة الخروج و الا لفات منه الاهم والمهم. بله، اگر استیفاء استیفای خارجی بوده باشه جای این توهم فرمایش شما هست، و اون این هست که اذا وصلت نوبه الاستیفاء القرض القرض الاهم، وقتی که نوبت به استیفای قرض اهم رسید، اونم استیفا از راه خروج، از راه حرکت خروجیه، بله اینجا مفسده خروج اینجا مزاحمت ایجاد نمیکنه. و الا اگر مزاحمت ایجاد کنه نتیجهش فوت غرض اهم و غرض مهمه، هم غرض اهم فوت میشه چون شخص مبتلای به قصب زائد میشه، هم غرض مهم فوت میشه چون بالاخره که این شخص از این دار قصبی خارج میشه، راه تخلص او همین حرکت خروجی است، پس بالاخره اون مفسده رو مبتلا میشه و اون غرضی که در ناحیه فعل خروجی هست اون مفسده رو اون مبتلا میشه و اون غرض مهم فوت میشه. پس و الا اگر مزاحمت بوده باشه در واقع لفات از این شخص غرض اهم و مهم هر دو. پس استیفای غرض، استیفای غرض خارجی نیست، بلکه چیه؟ بل استیفاء تشریعی. استیفاء تشریعی یعنی چی؟ یعنی بالبعث و زجر مولا بعث میکنه، یعنی جعل دایی میکنه، یا زجر میکنه، جعل زاجر میکنه. خب دایی به سمت چی؟ زاجر از چی؟ نحو ما یقوم و به فعله او به ترکه القرض، به سوی آن چه که غرض قائم به فعل او یا به ترک اوه، اون ماهیتی که غرض حالا قائم به فعل او هست یا به ترک او هست. این مقدمه که ایشون داره. بعد از این مقدمه ایشون نتیجه میگیره که از این که در این نتیجه کلام خصم، یا بگیم اون وجه دوم، مورد خدشه قرار میگیره که انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.